بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین لا قیام یوم الدین آمین رب العالمین. توجه فرمودید که علمای اهل سنت اجماع را به عنوان دم دستترین به اصطلاح دلیل بر تشریع حکم اسلامی قرار دادن. اخزب و دلیل لتشریع دینی، تعبیرشون این اخزب باسات یعنی ارزون ترین حالت، سهل الوصول ترین حالت برای تشریع حکم دینی. و گفتن که اجماع شبیه همون شوراست که در زمان رسول اکرم و شاور هم فل امر که می شد، به جنبندی که می رسیدن می شد حکم واجب الاطاعه. و اجماع هم همون شبیه شوراست. حالا پیامبر اسلام که رحلت کرده، هیچ حاکمی حق استبداد رأی کردن و اینها نداره، باید جمعی از اهل الحل والعقد و علما و فقها جمع بشن به یک نتیجه که رسیدن مسئله اجماعی شد. فرق نمی کنه حکم شرعی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، به هر حکمی که رسیدن اون میشه حکم واجب الاطاعه دین، قانون و حکم الهی، و حاکم اسلامی باید اون رو اجرا بکنه. ولذا این بهترین به اصطلاح راه هست در تمام حوادثی که به اصطلاح متجددن و جدیدن روی میاره به جامعه اسلامی. راه حلش همینه، تشریع حکم و وظیفه دینی با اجماع مجمعی. دلیل دلایلی که ناوردن، دل یک دلیل همون آیه مبارکه 115 سوره نساء بود که دیروز عرض کردیم و دو سه تا اشکال اساسی وارد شد. یک اشکال خیلی باز روشنی که به این استدلال وارد شد این است که دیروز وقت نشد عرض بکنم، این اشکال وارده. آیه شریفه این بود دیگه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا و نسله جهنم و ساعت مصیرا. اینا گفتن که خب بالاخره میبینیم که هر کسی که غیر سبیل مؤمنین رو انتخاب بکنه آخرش جهنمی شدن هست و اینها. پس اگر مؤمنین یه سبیل انتخاب کردن باید اون را پذیرفت، این همون اجماست. این استدلالیست که اینها کردن. جواب متعدد جواب دادیم. یک جواب این است که شما حجیت رو اینجا به اجماع مجمعین از آیه میخواید برداشت بکنید. آیه میفرماید در زمان رسول خدا، وقتی رسول خدا حضور دارند، جامعه به دو دسته تقسیم میشه. جمعی لجاجت میکنند در برابر رسول خدا و مؤمنین به رسول خدا، اونا آخرشون جهنمیست. اما اونایی که نه در کنار رسول خدا قرار میگیرند، هر حکمی که رسول خدا و به تبع رسول خدا اون مؤمنین هر حکمی را که مطرح کردن اون حکم حکم اسلامی خواهد بود. یعنی از این آیه استفاده میشه اونهایی که به عنوان مؤمن در کنار رسول خدا قرار گرفتن، خب رسول خدا معصومه، اون مؤمنین هم که در کنار رسول خدا قرار گرفتن، خب اونا در کنار عصمت و معصوم قرار گرفتن، حجت قولشون. حالا شما میخوای از این برداشت بکنی بعد از رحلت رسول اکرم، حالا یه تعداد جمع شدن که گاهی خیلی هاشون هر و بر را از هم تشخیص نمیدند، عالم هم باشن ولی معصوم نیستن، اینا هر حکمی را که تصویب کردن واجب و لطائه بشه، این چه قیاس غلط و قیاس معالفارقیست. بله در زمان رسول اکرم در برابر اون سرکشان و اونایی که با رسول اکرم عناد و سرکشی کردند، اونا حسابشون جداست که نسله جهنم که آیه میگه، اما در مقابل اونا یه تعدادی از مؤمنین تسلیم محض رسول خدا هستن، رسول خدا هر راهی را بره اونا میرن، خب اونا عاقبت به خیر هستن، هر حکمی را که اونها به تصویب برسونن بله حکم درستی. چرا؟ چون در کنار رسول خدا هستن، رسول خدا معصومه و در وسط این جمعیت مؤمنین و پیروان خودش طبیعتاً هر حکمی باشه یه حکم صیانت شده است. حالا شما کسانی که بعد از رحلت رسول خدا آگاهی ندارن، عصمت ندارن، عدالتشون محل شک و شبهه هست، اینا هر چه تصویب کردن شما میگید این حکم واجب الهی و واجب الاطاعه است، این یک قیاس کاملا معل فارق و بیموردی است، انصافا اشکال واردی است به آیه‌ای که دیروز محل بحثمون بود. آیه دیگری که آیان اهل سنت برای حجیت اجماع به عنوان مدرک حکم شرعی، یعنی اینا میگن هر حکمی که مورد اجماع و اتفاق جمعی از مؤمنین قرار گرفت اون حکم شرعی است، واجب الاطاعه است، حکم الله. این آیه مبارکه 143 سوره مبارکه بقره رو مورد استدلال قرار دادن. آیه شریف این هست: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. البته این آیه دو سه بار با یه مختصر فرق در کلام الهی در قرآن مجید تکرار شده. خب این آیه مبارکه را اینا چطور به اصطلاح مورد استدلال قرار دادن؟ اینا میگن که آیه میفرماید شما امت اسلامی وسط بین امتها هستید، امتهای پیشین مثل یهود، مثل نصارا، شما نسبت به اونها جنبه وسطیت دارید، جنبه افضلیت دارید، خیر امم هستید، افضل امتها هستید. آیه اینو میگه، به طوری شما افضل امتها هستید که لتکونوا شهداء علی الناس، شما بر همه انسان‌های روی زمین الگو و سرمشق و شهید و شاهد هستید. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول خدا هم به شما الگو و سرمشق، شهید و شاهد هست. خب چطور از این آیه برای حجیت اجماع برداشت بکنیم؟ اینا میگن که خب این که آیه میفرماید شما از همه امتها افضل هستید، خیر الامم هستید، لتکونوا شهداء علی الناس هستید، اگر این امت اسلامی همگان در یک حکمی اجتماع بکنن، اجماع بکنن، اگر خطا بشه هر حکمشون، اگر همشون خطا برن چطور افضل الامم میشن؟ پس معلوم میشه اگر اینا به یه حکمی اجماع کردن حتما اون حکم چیه؟ حقه. اون حکم را باید پذیرفت. چرا؟ چون افضل الامم هستن. اگر به یک حکم باطلی اینا اجتناب بکنن چطور افضل الامم میشن؟ میشن یک امت منحرف. این که قرآن میفرماید افضل الامم و خیر الامم هستید لتکون شهدا علی الناس، یعنی اگر همه شما علما و فقهای شما به حکمی اجتماع کردند، اون حکم حکم الله، خطا توش نیست و حجیت داریم. این بیان این بزرگوار هاست بر حجیت اجماع. در اصول الفقه الاسلامی جلد 1 صفحه 540 این استدلال بیان شده. علمای شیعه سه اشکال اساسی به این استدلال وارد کرده. اولین اشکال این است که منظور از این وسط که و کذالک جعلناکم امتا وسطا، منظور از این وسط یعنی معتدل بودن. بله، امت اسلامی نسبت به یهود و نصارا واقعا معتدلن. چرا؟ چون یهودی ها در رابطه با انبیا به شدت تفرید کردند، گستاخی کردند، جسارت کردند، هزاران پیغمبر را بنی اسرائیل و یهود کشتند. در مقابل نصارا نسبت به پیامبرشون افراد کردن، از پیغمبری بردن بالاتر، اصلا گفتن این خدای ماست، حضرت مسیح را به عنوان معبود پذیرفتن. آیه میخواد بفرماید که شما امت اسلامی نسبت به یهود و نصارا معتدلید، عدلید، وسطید، نه تفریط یهودی ها را دارید که پیغمبر کشی بکنید، نه افراط نصارا را دارید که پیغمبر را به الوهیت و معبودیت برسونید، نه در حالت اعتدال هستید. از این جهت، این از این جهت میخواد بگه شما امت معتدل هستید. این چه ربطی داره که اگر شما اجماع کردید حتما عصمت دارید و حجیت داره اجماعی شما؟ اصلا بحثش در رابطه با این مسئله دیگه است. این آیه شریفه اشکال خوبی هست، اشکال خوبی هست. از این آیه شما حجیت اجماع را تحمیل می کنید به این آیه شریفه. این اشکال اوله. اشکال دوم این است که خب بپذیریم که امت اسلامی خیر الامم هست، افضل الامم هست، اما آیا این دلالت میکنه که پس این امت اسلامی کاملا همشون عادلند، معصومند، معصیت نمی کنند، به هر حکمی که در جنبنده رسیدن مسئول از خطا هستند؟ از کجا میشه در آورد این رو؟ بله خوب بپذیریم. این آیه شریفه میفرماید شما امت اسلامی افضل الامم، خیر الامم هستید. از کجای آیه شما میخواهید در بیارید؟ پس شما همتون عادلید، بی خطا هستید، به هر حکمی اجتماع کردید، هو حکم الله و واجب الاطاعه. از کجای آیه شما این رو در میارید؟ بله، یه دفعه کتاب الهی حکمی را میفرماید، بله مسئول از خطاست. پیغمبر اسلام که معصوم حکمی را بفرماید، معصوم حکم الله. اما نهایتاً اگر این آیه دلالت بکنه شما امت اسلامی افضل الامم هستید، یعنی همه شما مثلا یه 50 از عالمین شما در یه عصری اجتماع کردن که این عمل واجبه یا اون عمل حرامه، از کجا یه آیه در میاد که پس همه اینها بی خطا هستن، اشتباه نمی کنن، خطا نمی کنن؟ از کجای آیه شما این را در میارید؟ اشکال باز روشنی است که بفرمایید.
این دلیل شما فرمودید که آیا افضل بودن دلالت در اسمت آنها می کند، من فکر کنم این اشکال وارد نیست. دلیلش این است که شما وقتی می خواهید بر اونها ایراد بکنید، به اصطلاح عدم عصمت رو به افراد این امت دارید میفرمایید. دیگه که اگر 50 نفر بعد یک حکمی اجماع کردن، آیا اون افضل بودن دلالت میکنه که این 50 نفر تک تکشون
متوجه شدن فرمایشتون رو؟ ببینید کلشو میخواید بگید؟ خیلی خوب گرفتم اشکالتون رو. ببینید چه فرد باشه چه زن باشه، ما اگر بگیم که آقا اون 50 نفری که اون سالن نشستن من میشناسم همشون را، نسبت به این 50 نفری که تو این یکی سالن نشستن قابل مقایسه نیستن، اونا با فضیلت تر از اینا هستن، درست؟ آیا این میرسونه که یعنی اونا چون با فضیلت تر از اینا هستن خطا نمی کنن؟ از کجاش در میاد؟ از کجاش در میاد؟ سوال ما همینه. نه ببینید باید همون قبول دارید، پس بنابراین به پیامدش هم باید قبول بکنید. یه نمیتونید ملزوم را پذیرفتید، باید لازم بپذیرید. ما نهایتاً بپذیریم این آیه مبارکه دلالت میکنه این امت اسلامی افضل الامم هست. خیلی خوب، به چه دلیل این افضل الامم هر چه گفت این حکم خداست، هیچ خطا نمی کنه؟ اینه باید به ما اثبات کنید شما. بله عرض می کنیم حالا اون معناش چیه. اشکال سوم سوال ما از این بزرگوارها این است که اصلا این نسبتی که در این آیه به کل امت اسلامی داده شده، آیا این نسبت حقیقیه یا مجازیه؟ آیا همه امت اسلامی امت وسط هستند و شهید و شاهد و شهداء بر ناس هستند؟ قطعا اینطوری نیست، ولذا این نسبت نسبت مجازیه، نسبت حقیقی نیست. نسبت مجازی نسبت حقیقی نیست. در ذیل این آیه شریفه امام صادق علیه السلام تفسیری دارد، می‌فرماید که گمان نکنید که همه این امت جنبه وسطیت و جنبه افضلیت و جنبه لتکون و شهدا علی الناس باشند. چرا؟ برای اینکه در بین این امت اسلامی اینقدر انسان‌های فاسق و فاجر وجود داره که حتی در یه دعوایی که نسبت به یک کیلو خرما در دادگاه هست، گاهی از این امت اسلامی 10 نفرشون هم بیان شهادت بدن، چون فاسقن شهادتشون قبول نیست. ولذا و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. شما میخواید بگید همه امت اسلامی اینطوری هن؟ لیاقت شهداء علی الناس، شهداء علی الناس بودن را دارن؟ قطعا اینطوری نیست، ولذا این نسبت نسبت مجازی است، نسبت حقیقی نیست. بله در بین جمعیت و امت اسلامی انسان‌هایی هستن که شهدا علی الناس هستن، اون همون اهل بیت، اونایی که معصومن، اونایی که معصومن، تازه فرمودید. اما غیر معصوم چه شهدا؟ ولی ما اعتقادمون است که حضرت ولیعهد سلام الله علیه هفته 2 بار دوشنبه، پنجشنبه و جمعه تمام اعمال ما به محضر حضرت عرضه میشه، ایشون شاهد اعمال ما هست، ولذا در روز قیامت هم شاهد اعمال ما میشن. و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسول هم به اعمال اونها شاهد هست و شهید خواهد بود، شهادت خواهد داد. منظور اینه، همه امت نیست، این نسبت نسبت مجازی است. مگه میشه در قرآن استعمال مجازی باشه؟ بله خیلی زیاده، چون جمع معدودی در بین امت اسلامی لیاقت شهدا علی الناس بودن را دارند، مجازن به همه امت اسلامی چنین نسبتی داده میشه. این نسبت مجازی اشکال نداره، زیاد داریم آیاتی که چنین نسبت مجازی وجود داره. مثلا در آیه 20 سوره مبارکه مائده، ببینید این آیه رو، و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، به یاد بیار، به پیامبر میفرماید به یاد بیار اون زمانی را که حضرت موسی به قوم خودش به بنی اسرائیل فرمود یا قوم، ای قوم من، اذکروا نعمت الله علیکم، به یاد بیارید خدا خیلی نعمت به شما عنایت فرموده، شما اسیر بودید، ذلیل بودید در چنگ یک حکومت فرعونی، ولی خداوند انبیایی را در بین شما منصوب کرد، از جغل فیکم انبیا، پیامبرانی در بین شما منصوب کرده و منصوب خواهد کرد. اون وقت و جغل و بله جغل فیکم انبیا، در بین شما انبیا قرار داد، این نسبت نسبت حقیقی است، کار نداریم. و جغلکم ملوکن، این آیه را اینجا چه دقت کنید، و جغلکم ملوکن، شما بنی اسرائیل را پادشاهان قرار داد. همه را آیا پادشاه قرار داد؟ نه، یک صدومشون هم پادشاه نبود، یک هزارمشون هم پادشاه نبود، در بین اینها بله عده‌ای به پادشاهی رسیدن، مثل مثلا حضرت سلیمان که پادشاه برحقی بود، یا بعد از اون ممکنه بعض پادشاهان نابحق هم بودن، بالاخره در بین بنی اسرائیل ملوکی بودن. آیا همه بنی اسرائیل ملوک بودن؟ نه، ولی آیه میگه و جعلکم چی؟ ملوکن، چون در بین اینها یک هزارم یا یک صد هزارم یا یک میلیونم یا بیشتر، در بین اینها چون ملکهایی به وجود آمدن از بین بنی اسرائیل، ولذا به همه خطاب میکنی، خطاب خطاب مجازی است، در ما نحنفی هم همچنینه. آیه که میفرماید لتکونو شهداء علی الناس، تا شما امت اسلامی شهدا باشید علی الناس. آیا همه امت اسلامی شهدا علی الناس هستن؟ در بین این امت اسلامی انسانهای صفاک و مستبد و خونریز و مختلص و ستمگر، یکی دوتا دهتا هزارتا نیست، میلیونها انسان در بین امت اسلامی، انسانهای اکثرهم الفاسقون، اکثرهم الظالمون، اکثرهم الغافلون، اکثرهم لا یتدبرون، اینا هستن. بنابراین همه اینها شهدا علی الناس نیستن، بله در بین اینها انسانهای به حد عصمت رسیده وجود داره، مثل 14 معصوم، 12 امام معصوم، یا در بین اینها تالیتل و معصوم، سلمانها، مقدادها، ابوذرها، شیخ انصاریها، مقدس اردبیلیها، ممکنه بله انسانهایی که به حدی از کمال معنوی و عدالت و انصاف و ایثار و از خود گذشتگی برسن، فوق‌العاده بله در حد خودشون شهدا به اسلام علی الناس باشن. اما و لتکونو شهدا علی الناس که به همه امت اسلامی نسبت داده میشون، و شما میاد میگید بله اینجا آیه مبارکه امت اسلامی را میگه شهدای علی الناس هستید، افضل الامم هستید، خیر الامم هستید، پس بنابراین شما اگر به یه حکم جنبنده رسیدید حتما بی خطا هست اون حکم الله، پس اجماع حجت. این حرف حرف درستی نیست و جواب بسیار منطقی و محکمی است که داده شده. این دوتا آیه محکمترین دلیل به اصطلاح آیان اهل سنت بود بر حجیت اجماع که جواب داده شد، و بیش از این دیگه فکر میکنم وقت نگیریم. میرسیم بحث حجیت اجماع از دیدگاه شیعه امامیه، که ما که میگیم ادله اربعه کتاب سنت اجماع و عقل، یکی از ادله معتبره رو اجماع به اصطلاح نام میبریم. مبنای حجیت اجماع از دیدگاه شیعه چیه؟ ببینیم به عنوان مدرک حکم شرعی اجماع آیا میتونه حجیت داشته باشه. راه های مختلفی برای حجیت اجماع در مبنای شیعه هم بیان شده. دو تا راه به اصطلاح مقبول ترین و محکم ترین راهی است که در بین علمای شیعه برای حجیت اجماع مطرح شده. یک، استکشاف قول معصوم از اجماع مجمعین بالملازمت العقلیه، همون مبنایی که قاعده لطف مرحوم شیخ طوسی است در کتاب عدت الاصول و دیگر کتابهای شیخ الطایفه شیخ طوسی مطرح شده، که ایشون می‌فرماید همه علمای عصر اگر در یک عصری به یک حکم برسند، لطف الهی اقتضا می‌کنه که اگر اینها همشون دارن خطا می‌کنن، حجت الهی به نوعی باید وارد کار بشه، راهنمایی بکنه اینا همشون به خطا نرن. چون وجود حجت معصوم لطف الهی است، نمیشه همه جانشینان این حجت معصوم الهی در یه حکمی به خطا برن ایشون هم ساکت باشه. ولذا قاعده لطف به ما میگه اگر چنین اتفاق نظری پیش اومد حتما این حقه، و الا اگر باطل بود همشون در یه خطایی جمع می شدن حجت الهی بی تفاوت می موند یا نمی موند؟ نمی موند. این قاعده لطف میگه بالملازمت العقلیه کشف می کنیم قول معصوم همین است، حق همینه. این یک مبنا و یک راه هست که عرض کردم به عنوان قاعده لطف شیخ طوسی معروفه که برای حجیت اجماع مطرح شده. راه دوم استکشاف قول معصوم هست از اجماع مطمئن بالملازمت العادیه نه عقلیه، که همون قاعده حدسه، قاعده حدسه. این دوتا و قاعده حدس همینه، یعنی بالاخره ما وقتی که در یک عصری همه علما به یک جنبندی رسیدن، انسان حدس میزنه که آه حکم خدا همینه دیگه، مگه میشه همه اینا اختلاف بکنن اشتباه بکنن امامم ساکت باشه؟ حدس میزنیم، حداقل یعنی ملازمه قطعی عقلی هم نباشه، حدس قوی میزنیم، به نوعی اطمینان حاصل میشه که امام هم به همین حکم راضیه، این حکم را امضا میکنه. به این میگن قاعده حدس، غیر از قاعده لطفی است که شیخ طوسی میفرماید. در قاعده لطف ملازمه عقلیه مطرح میگه اصلا نمیشه، غیر ممکنه، تقریبا قطع پیدا می کنیم این که اجماع کردن حکم خدا و بیان معصوم هم همینه. قاعده لطف خیلی قوی تره، ولی این قاعده حدس میگی نه، حدس میزنیم و با در طول این مثلا در این عصر 50 نفر 100 نفر ما فقیه برجسته داریم، همشون در این حکم شرعی به توافق رسیدن، حدس میزنه آدم که حکم معصوم هم همین، غیر از این نیست. این راه حل دومه. انشالله تعالی به فضل الهی باید به اصطلاح در آرام آرام هر دوتا را بررسی بکنیم، ببینیم میتونیم بپذیریم این دوتا دلیل را یا قابل قبول نیست. انشالله فردا بررسی میکنیم. یه صلوات ختم بفرمایید.